أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. در تقویت تفکر عقلی و پرهیز از تقلید باطل آیه 170 این چنین دلالت میکند که وقتی به این گروه گفته شد که شما تابع ما انزل الله باشید، اینها میگویند ما فقط تابع سنت گذشتگانیم. سنت گذشتگان و نیاکان را در مقابل ما انزل الله قرار دادن. اونگاه فرمود اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. گذشته های اونها اگر عاقل یا مهتدی بودن، یعنی به برهان عقلی یا نقلی تکیه می کردن، یقینا تابع ما انزل الله بودن. و چون تابع ما انزل الله نیستن، معلوم می شود نه برهان عقلی راه گشای اونهاست نه برهان نقلی. و اگر کسی اساس اعتقادش را بر چیزی استوار کند که نه برهان عقلی او را تأیید می کند و نه برهان نقلی او را تصحیح می کند، می شود لا یعقل و لا یهتدی. تابعان اینها هم کسانی هستند که اهل تعقل نیستند. اساس در تحقیق و تقلید بر این است که انسان به حق برسد. جنبه تحقیق یا تقلید جنبه مقدمی است. اگر کسی به حق عمل کرد و تابع حق بود، ولو از راه تقلید به مقصد میرسد. ولی اگر تقلید کرد و حق نشد، یوم القیامه معاقب خواهد بود. این چنین نیست که اگر کسی تابع دیگری بود و مقلد بود و اون شخص متبوع هم حق و ما انزل الله را میگفت و این شخص هم تابع حق و ما انزل الله بود، معذالک صرف این که تحقیق نکرده است به جهنم برود. این چنین نیست، چون تحقیق یعنی اجتهاد راه است در قبال تقلید که راه دیگر است. البته در بعضی از موارد که اصلا تقلید معنا ندارد و در بعضی از موارد دیگر که تقلید معنا دارد محل بحث است، که موارد تقلید و تحقیق در بحث‌های قبل بیان شد. در آیه 170 فرمود به این که وقتی قائل الهی به این مردم دنبال رو سخنی بگوید که شما تابع وحی باشید، جوابی که میدهن این است که ما تابع سنت نیاکانیم. اینها در حقیقت حرف این داعی و قائل را متوجه نشدند، زیرا قائل و داعی اینها را به وحی دعوت کرد، گفت اتبعوا ما انزل الله. اونها در جواب گفتن که نتبعوا ما الفینا علیه آبانا. روش نیاکان را در برابر وحی بلکه برتر از وحی دانستن. اون که اینها را دعوت می کند پیغمبر است و جوابی که اونها می دهند معلوم می شود حرف این داعی را درک نکردن. پس داعی اینها را به حق دعوت کرد، اونها طوری جواب دادن که معلوم می شود حرف این داعی را درک نکردن. اونگاه یک مطلب درباره مرجع اخذ اونها و مقلدین اینها ذکر فرمود، یک مطلب درباره خود این مقلدین ذکر فرمود. پس چندین مطلب اینجا هست. مطلب اول آن است که خدای سبحان به وسیله رسول خودش، به وسیله انبیای دیگر سلام الله علیه اجمعین، از این مقلدان کور دعوت میکنه که میگوید اتبعوا ما انزل الله. مطلب دوم آن است که اونها در جواب این دعوت سنت نیاکان را بالاتر از وحی و ما انزل الله میدانند که میگویند بل نتبعوا ما الفینا علیه آبان. مطلب سوم تشریح سیره آبای اونهاست، یعنی اون نیاکانی که سیره اونها اسوه شماست، اونها در حدی ان که لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. مطلب چهارم درباره خود این مقلدان و پیروان است. اون سه مطلب رو بیان فرمود و این مطلب چهارم را با بازگویی بعضی از مطالب یاد شده مشروح تر ذکر میکند. میفرماید و مثل الذین کفروا چه مثل الذی ینعق بما لا یسمع. یعنی این زحمتی که پیامبر ما میکشد
از این مردم دعوت می کند مثل اون شبانی است که از رمه دعوت می کند. همون طوری که رمه حرف شبان را نمی فهمند، فقط صوت او را می شنوند، معنای کلماتش درک نمی کنند، این مردم دنبال رو هم مثل رمه حرف شبان را نمی فهمند که شبان چه می گوید. و مثل الذین کفروا، یعنی و مثل داء الذین کفروا که مثل داء الاغنام والانعام، که در جمله اولا اون دائی محذوف است، یعنی جریان و مثل دعوت کننده کفار، یعنی مثل پیامبر که دعوت کننده کفار است، مثل مثل اون شبان است که دعوت کننده گوسفنداست. همونطوری که گوسفندا حرف شبان و رائی را نمی فهمند، این کفار هم حرف دائی را نمی فهمند. نه برای این که این دائی مبهم سخن می گوید، بلکه اونها مبهم می فهمند. اونا چون مبهم می فهمند بهیمن، کار اونها مبین نیست و این حیوانات را از اون جهت بهیمه میگوین که کارشون مبین نیست، مبهم است، حرفشون مبهم و سیره اونها مبهم. وقتی شبان اونها را دعوت کرد، به دنبال شبان حرکت میکنن، نمیفهمن که شبان اونها را برای آب دادن یا غذا دادن خونده است، یا برای اینکه تحویل قصاب بدهد خونده است. در هر دو حال میان، همین که با یک صوتی عادت کرده ان حرکت میکنن، نمی فهمن که الان برای ذبح و سربریدن اینا را احضار کردن یا برای سیراب کردن دعوت کردن. در هر دو حال با یک صوت میان، لذا کار اینها مبهم است. چون کار اینها مبهم است، اینها به عنوان بهیمه یاد میکنن که اوهل لکم بهیمت الانعام. برخلاف انسان که کارش مبین است، هم حرف او مبین است، هم سیره او مبین است. پس پیامبری که این گروه را دعوت می کند و اینا حرف این پیامبر را درک نمی کنند، مثل شبانیست که دعوت می کند و این رمه حرف شبان را نمی فهمند. این یک توجیه. و مثل الذین کفروا، یعنی و مثل داء الذین کفروا که مثل الذی، یعنی که مثل راء الذی، که این یعنی اغو به مالا یسمه، یعنی اغو به غنم، نعیق دارد به حیوانی که حیوان جز صدا چیزی نمیشنود، یعنی اغو بالاغنام والانعام، که این غنم و نعم لا یسمه او الا دعا ان و ندا، حرف را نمیفهمند، فقط صوت را میشنوند. نعیق بالغنم یعنی او را صدا زد، رائی یعنی اقو به حیوانی که این حیوان لا یسمع الا دعا و ندا، دایی که همون رایی است، نعیقش و صیحه‌اش به حیوانی است که این حیوان جز صوت چیزی نمی‌شنود، فقط سامعه دارد و نه عاقله. به همین دلیل گفته شد به این که اون مضاف محذوف است. و مثل الذین کفروا، یعنی مثل دائی کفار، مثل دائی اغنام است. قرینه این حذف صدر آیه قبل است. در آیه قبل فرمود که و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، یعنی قائل و دعوت کننده الهی وقتی کفار را به وحی دعوت کرد، اونا جواب درستی نمیدن، میگوین بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، مثل این که این کسی که این کفار را دعوت کرده است حیوان را دعوت کرده است. این یک تفسیر که در اینجا صدر آیه قبل با تمثیل بازگو شد. توجیه دیگر آن است که و مثل الذین کفروا که مثل الذی، یعنی اغوب مالا یسمع، که چیزی در اینجا حذف نشود. مثل کفار در حرفی که زدن و جوابی که دادن، گفتن بل نتبع ما الفینا علی آبانا، مثل اون کسی است که فریاد میکشد ولی گوش ندارد بشنود که چی میگه. اون انسان اسهم، اون کسی که کر است، صیحه دارد ولی نمیشنود، حرف خودش نمیشنود. این که کر است حرف میزند ولی نمیشنود چه میگوید. این کفار حرف زدند ولی نمیشنوند چی گفتند. گفتند بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، مگه دم حرف شد که انسان در عقاید دینیش تابع نیاکان باشد. همین که حرف میزند نمیشنود چه میگوید. این معنا را به عنوان توجیه دیگر ذکر کردم، منتها با این جمله الا دعاء و نداء سازگار نیست با این تعبیر، برای اینکه از هم همونطوری که حرف نمیفهمد حرفم نمیشنود. کسی که کر است اگر صیحه‌ای برآورد و حرفی بزند همونطوری که معنای حرفش رو نمیفهمد صوت کلماتش رو هم نمیشنود. و نباید بگوییم الا دعاء و نداء، فقط صوت را میشنود معنا را نمیفهمد. چون کسی که از هم مست و کر است همونطوری که معنای کلماتش را نمیفهمد صوت خودش را هم نمیشنود. پس بنابراین این که ما بگوییم مسئله کفار مثل مسئله کر است که نمیشنود، این با کلمه الا دعاء و نداء سازگار نیست. مگر این که بگوییم مسئله کفار مثل مسئله جاهلی است که حرف میزند و نمیفهمد. یقول و مالا یفهم، ادعا دارد حرف میزند ولی نمیفهمد چه میگوید. که اون چه که جای الذی است همون جاهل است که مثل الجاهل الذی ینعقو بما لا یسمع الا دعاء و نداء. حرف اونا حرف جاهلانه و سفیهانه است که خودشون نمیفهمن چی میگن، فقط حرفشون رو میشنون، معنایی برای حرفشون نیست. اصلا با اشاره میفهمد، از راه کلمات نمیفهمد، نه اینکه از راه شنیدن حرف را بفهمد، فقط از راه اینکه صوتی است کلمات را اگر شنوایید میداش میشنید. چون قبلا خودش معنا را در خاطر آورد، اون معنا را که قبلا در خاطر دارد و قبل از این که تکلم بکند اون معنا را میداند، همون معنا را میداند، وگرنه از راه کلمات چیز نصیبش نمیشود. پنج وجه مرحوم امین الاسلام در مجمع ذکر کردن که لابد اونها را مطالعه فرمودی. عمده تطبیق این آیه دوم است با آیه اول. چون در آیه اول چهار نکته بود، این نکات را در آیه دوم بازگو کردن. در آیه اول داعی هست و مدعو است و جواب منفی مدعو است به این که ما تابع نیاکانیم، پس مسئله سنت نیاکان است و مسئله تقلید پیروان است و مسئله دعای داعیان است و مسئله دعوت این داعیان. داعیان به حق دعوت می کنن و اینا هم جواب میدن که ما تابع سنت نیاکانیم. مثل این که داعی در حد یک راعی غنم است، به اونها در حد اغنام هم. خب باید قرائت میشد، خب نشد قرائت نشد. بر فرضم قرائت بشود، معنیش این است که مسئله کفار که مسئله لذی یون اقو به ما لا یسمم. اون وقت معمولا در این تعبیرات وقتی لغت را معنا میکنن، این با روی اون منعوق به در میاد، نه اق بالغنم. اون وقت اگر یون اقو قرائت بشود، یون اق خود اون غنم است نه صوت. این بایی که رو کلمه مادر آمده همون بایی است که میگن نه اق بغنمه، وقت این ما میشود منعوق. اگر یون اق بخوانیم دیگر نباید بگوییم که یون اقو بمالای اسمه، باید که تعبیر دیگر میشود. لذا اینها هم نقل نکردن که یون اق قرائت بشود، نه خب نه اق بلغنم دیگر نمیشود گفت نوع اق بلغنم. که اون وقت اگر این چنین شد فلغنمو منعوقون به، دیگر نمیشود گفت که یون اقو بمالا، این ما اون منعوق به است، این راعی نائق است، اون صدای او نعقه است، اون غنم منعوقون به است. در این کریمه فرمود که مثل لذی ینعقو بما، یعنی ینعقو به حیوانی که اون حیوان لا یسمعو الا دعا و ندا. نه وقتی میگن نعق بهی یعنی این منعوق است، این شیمن عقبه است، یعنی اون نائق یعنی اقو بالغنم، پس این ما منظور غنم خواهد بود، باید با لغت هم سازگار باشد. نم اون من عقبه است، معمولا در لغت میگن نعقب غنمه، وقتی گفتن نعقب غنمه این ما در مالا یسما جای غنم نشسته است، چه مثل لذی ین اقو بالغنم که این غنم لا یسما الا دعا ندا. خب بنابراین قرآن کریم فرمود ما اینا را به حق دعوت کردیم، اینا جوابی دادن که با دعوت ما سازگار نیست. ما اصل دعوتمون رو، نحوه دعوتمون رو تشریح میکنیم تا معلوم میشود اون جواب مطابق با این دعوت ما نیست. اصل دعوت را در سوره مبارکه یوسف فرمود دعوت روشن به بازی است. آیه 108 سوره یوسف این است که قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرت انا و من اتبعنی. پس دعوت دعوت روشن است، ابهام در او نیست. و از این که دعوت رسول خدا به عنوان بلاغ مبین یاد شده است، سرش همین است. و این که در سیره اون حضرت آمده است که سه بار تکرار میکرد تا بفهمند به حجت بالغ بشود، سرش همین است. پس روش دعوت علی بصیرتن است، لغزگویی، معما، ابهام، تیرگی، امثال ذلک در دعوت نیست. خیلی روشن و مستدل دعوت میکند، علی بصیرتن دعوت میکند، بیان است و بلاغ مبین هست. این روش دعوت. اما انهای دعوت را که هر کسی را به اندازه استعداد او دعوت بکنند، در آیه 125 سوره مبارکه نحل اینچنین فرمود که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت بالموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. چون استعدادها یکسان نیست، اگرم خواستی بعضی را به حکمت یا بعضی را به موعظه یا بعضی را به جدال احسن دعوت کنی، راه صحیح است. به این به نحو منفصله مانعت الخلوف است که جمع را شاید، زیرا در این حال که حکیم را با حکمت دعوت میکند، موعظه میکند که در او اثر بیشتری داشته باشد، یا دیگری را که با جدال احسن فرا میخواند موعظه میکند که در او اثر بیشتری داشته باشد، و برای اوساط ناس موعظه حسن را انتخاب میکند. پس هر کسی را به اندازه استعداد او دعوت میکنم، و در هر سه حال دعوت علی بصیرتین است. یعنی این چه نیست که از ضعف فکر مستمع سو استفاده بشود، قصه ها و داستان های بافتگی رو تلقین بکنن که او را بالاخره جذب بکنن. این چنین نیست. دعوت علی بصیرتین است و هر شخصی را به اندازه استعداد او هم دعوت میکنن، و بیان هم که بلاغ مبین هست. فرمود بلاغ باید بکنی، ابلاغ باید بکنی، بلاغ مبین باید داشته باشی و امثال ذلک. پس از این طرف هیچ ابهامی در رسالت و وحی و تبلیغ الهی نیست. اونها این بار را به مقصد نمی رسانند، نمی فهمند که این حرف چه می گوید. کوتاهی در مستمع است نه در گوینده. در سوره مبارکه جمعه فرمود به این که مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها که مثل الحمار يحمل اسفار. در این سوره مبارکه جمعه اول جریان یهودیت را ذکر کرد، بعد در وسط ها جریان یهودیت ذکر کرد، در پایان برگشت تا انسان را از روش یهودیت هم باز بدارد. فرمود مسئله کسانی که حملوا التوراة ثم لم يحملوها که مثل الحمار يحمل اسفار. یعنی ما بر اینها تورات را تحمیل کردیم، نازل کردیم، اونا را مکلف کردیم به فهم تورات، ولی نمیفهمند. ما کارمون را کردیم، ما این امانت الهی را، این تکلیف را به اونها رسوندیم. اونها حملوا التوراة، کلفوا بالتوراة ثم لم يحملوها، به مقصد نرسوندن. مثل کسی که کتاب حمل می کند و معنای این کتاب را نمی فهمد. او فقط جرم کتاب را حمل می کند، او فقط وجود لفظی و کتبی این معارف را حمل می کند، نه وجود معنوی و عینی یا ذهنی این خطوط را. که مثل الحمار یحمل اسفارا، پس فقط وجود لفظی را حمل می کند، نه وجود ذهنی یا خارجی را. در این مثالی که محل بحث است، فرمود اینها وجود لفظی را حل میکنن، نه وجود ذهنی یا معنوی را. فقط صوت و کلمه را حل میکنن، فقط دعا و ندا را میفهمن، معنا را نمیفهمن، مطلب را نمیفهمن. چون این چنینن، روش اینها روش حیوانی است، هم در اصل تفکر و در استدلال روش اینها مانند حیوان است، هم در غذا خوردن روش اینا مثل حیوان است، هم در خط مشی زندگی روش اینا مثل حیوان است. اما در مسئله معارف و استدلال ها و طرز تفکر، همین سوره مبارکه جمعه کافی است که فهمید تفکر اینا تفکر حیوانی است. اما درباره طرز غذا خوردن و روش تغذیه اینها، آیه 12 سوره مبارکه که به نام رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سناس این چه این است که فرمود والذین کفروا یتمتعون و یاکلون کما تاکلوا الانعام و النار مثوا لهم. پس تغذیه اینها در حد تغذیه حیوانی است، چون که تفکر اینها هم در حد تفکر حیوانی است. اونها که جهدوا بها و استیقنتا انفسهم اونها بل هم اضل است، اما یه عده کسی حاضر نیستن بیاندیشن. اصل برای اونا سنت نیاکان است، اصل گوش نمیدن. اینا کسانی هستن که ثانی عطفیل یو زلن سبیل الله خان بود، اینا کسانی هستن که جهرون اصابه هم فیازانه هم، اینا حاضر نیست اصلا حرف گوش بدن. عده در اطراف حرم مراقب بودن که وقتی کسی وارد مکه میشود با رسول خدا صلی الله علیه و سلم اصلا مصاحبه نکند، حرف رو گوش نداد و اصرار هم داشتن وقتی از کنار حضرت عبور میکنن دست در گوش بگذارن که حرف به گوششون نرسد. اینها در همون حد هستن که حاضر نیستن فکر کنن. اون که فکر و قدر آن است که قتل کیف قدر. بنابراین اینها طرز تفکرشون تفکر حیوانی است، تغذیه اینها هم تغذیه حیوانی است. در سوره مبارکه فرقان آیه 44 این چنین آمده است که ام تحسب و ان اکثرهم یسمعون و یعقلون این هم الا کل انعام بل هم اضل سبیل. و همچنین در سوره مبارکه اعراف آیه 179 این چنین فرمود ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئک كالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. این که فرمود ما خیلی را برای جهنم خلق کردیم، این لام لام عاقبت است نه لام غایت، وگرنه خدای سبحان هیچ کس را برای جهنم خلق نکرد. اینو در سوره مبارکه زاریات فرمود و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. این لام لقد زرعنا لجهنم لام عاقبت است نه لام غایت، نظیر فلتقت او آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. آل فرعون این فرزند را از جعبه به در نیاوردن که دشمنشون بشود، و ولی سرانجام دشمن اینا شد. لام عاقبت غیر از لام غایت است. لام غایت در سوره زاریات مشخص شد که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اما این کفه بود ما خیلی ها را برای جهنم خلق کردیم، یعنی عاقبت خیلی ها جهنم است، وگرنه خدای سبحان احدی را برای جهنم خلق نکرد، همه را برای بهشت خلق کرد. ولقد زرعنا، زرعنا یعنی خلقنا، من یزرعکم یعنی یخلقکم. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، یعنی عاقبت کار خیلی ها جهنم است. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، چرا؟ برای که لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام ولهم اضل اولئک هم الغافلون. اصلا حاضر نیستن فکر بکنن. پس طرز فکرشون و طرز تغذیهشون مشخص است. خط فکری و مشی عملی اینها را هم در سوره مبارکه ملک بیان کرد. تبارک الذی بیده الملک آیه 22 فرمود اف من یمشی مکبا علی وجهه اهدا من یمشی سویا علی صراط مستقیم. فرمود اون کسی که تفکر دینی دارد مستقل قامه رو زمین حرکت میکنه، کسی که تفکر الهادی دارد این مکبن علا وجه حرکت میکنه، یعنی همچه سر خم کرده داره میرود بدون اینکه جلوش نگاه بکند، بدون اینکه اطرافش نگاه بکند. این اکب به علا وجه به رو افتاده داره میرود. این خط مشیشه. پس طرز تفکرش مشخص، طرز تغذیهش مشخص، طرز خط مشیش مشخص که پسی من هم مریم شعلا بطنه هست. گرچه این کریمه من هم مریم شعلا بطنه و من هم مریم شعلا اربع و من هم مریم شعلا رجنین جز آیات الهی است، اما در این حال که ظاهر این آیه محفوظ است و میخواهد بگوید که خدای سبحان همه حیوانات را از آب خلق کرد، بعضی خزندن، بعضی رو دو پا هستند، بعضی رو چهار دست و پا حرکت میکنن، اما ضمناً هم میخواهد بفهمد که خط مش بعضی رو شکمه. من هم یمشی علی بطنه، خب اون که هیچ فکری جز تغذیه خوب غذا خوردن و پر خوردن به چیزی نمیاندیشد، یمشی علی بطنه هست. و در قیامت هم به همین صورت در میاد. ادی هم که از المجرمون ناکس و روسه هم همونهای هستن که در دنیا فقط به زمین میاندیشیدن، دیگر فکر نمی کردن سر بلند کنن مستویل خلق مستویل قامه حرکت کنن. مکبن علا وجه بودن. اینا که مکبن علا وجهن در قیامت هم به رو با آتش جهنم اینا را اقام میکنن که افمن یتقی به وجهی سوء العذاب. خب اگر پای کسی را به آتش ببرن که با صورت خود نمیخواد از آتش حفظ بشود که، ولی اگر کسی را به رو میخوان به آتش بارد کنن، یتقی به وجهی سوء العذاب، سعی میکند آتش را با وجهش از خود ترد کند و براند. خب این که امروز من یمشی مکبن علا وجهه هست، پردا هم به رو رو با آتش بیندازن، یتقی به وجهی سوء العذاب. پس بنابراین اینها طرز تفکرشون، طرز تغذیهشون، طرز مشیشون مشی حیوانی است. رضا خدای سبحان فرمود مثل الذین کفروا که مثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء. یعنی این چهار نکته‌ای که در آیه قبل مشخص شد به صورت یک مثل بیان شد. خاصیت قرآن کریم این است که گاهی از راه حد تام مناقص، گاهی از راه رسم تام مناقص، گاهی هم از راه پنجم که راه پنجم راه تمثیل است استفاده میکند. تو منطق ملاحظه فرمودید که تعریف با حدین است و رسمن این چهار را و با تمثیل، این تمثیل راه گشاست. تمثیل نه مقومات ذاتی را مشخص میکند، نه لوازم ذات مشخص میکند، نه عرض ذاتی را مشخص میکند، نه امتیاز ذاتی میبخشد، اما برای تفهیم در یه حد متوسطی راه گشاست. مثل این که وقتی میخوان روح را مشخص کنن میگوین مثل روح در بدن مثل ربان سفینه است. ربان یعنی ناخدای کشتی. خب کشتی امر سنایی است، ناخدا ارتباطش ارتباط تدبیری است، هرگز مثل روح و بدن نیست، نه مقوم اوست، نه حد تام اوست، نه رسم تام اوست، نه حد ناقص اوست، نه رسم ناقص او. ولی با یک مثل مسئله تا حدودی روشن میشود چه روح نسبت به بدن چه کاری میکند. میگوین مسئله نفس به بدن مسئله سلطان به مدینه یا ربان به سفینه است. این راه پنجم است که در منطق در کنار چهار راه گذشته یاد شده است، منتها روش منطقی نیست. روش منطقی که جنس و فصل را نشون بدهد یا خصوصیات ذاتی یا نشون بدهد او با تمثیل حل نمیشود. و اما یک راه است برای تفهیم قرآن کریم در این حال که اون راه ها را طی میکند، این راه را هم مورد عنایت قرار میدهد، چون یک کتاب جهانی برای همه انسان ها، حتی برای اونهایی که در حد حیوانیت فکر میکنن، میخواهد به او بگوید که تو حیوان نباش، به حیوانیت نمان، بیا به سمت انسانیت. برای اونها هم با این مسئله سخن میگوید. اما این که بعضی ها گفتن تقلید اگر چنونچه اون مرجع سخنش حق باشد در اعتقادیات و اصول دین تقلید رواست، به مفهوم آیه 15 سوره مبارکه لقمان استدلال کردن، ظاهرا این استدلال ناتمام است. آیه 15 سوره لقمان است که و این جاهدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا و اتبع سبیل من اناب الیه ثم الیه مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. در این کریمه ضمن این که فرزندان را به تعدب در پیشگاه پدر و مادر وامی دارد و اصرار میکند به اینکه شما نسبت به اونها شاکر و حق شناس باشید، میفهمد در مسائل اعتقادی اگر اصرارم بکنن که شما دست از اسلام بردارید، اینجا جای تبعیت نیست، چون لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. این بیان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از محکمات بیان اون حضرت است که بر بسیاری از نصوص حاکم است، که لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. یعنی در این حال که انسان از استادش، از پدر و مادرش، از مسئولین، از دیگران باید فرمان بگیرد و اطاعت کند، اما مرز اطاعت از اونها مشخص است که تا کجا اطاعت کند. باید اطاعت از اونها را محدود کند به این که به معصیت خالق منتهی نشود. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. بنابراین در این حال که پدر و مادر محترمان، اگر حرفی زدن که بر خلاف رضای خدای سبحان بود، اینجا جای اطاعت نیست. در مسائل اعتقادی فرمود اگر پدر و مادر اصرار کردن که شما به خدا شرک بورزید به چیزی که علم ندارید، فلا تطعهما. از این علا ان تشرک بی ما لیس لک به علم خواستن مفهوم بگیرن که اگر پدر و مادر شما را وادار کردن برای مطلبی که علم است و حق است بپذیرید، این دلیل تقلید از پدر و مادر در مسائل اعتقادی نیست، مگر خود این کودک بداند این پدر نظیر پدرهای دیگر نیست. این یک مرجع اخذ علوم و معارف است. از اون جهت که مرجع اخذ علوم و معارف هست سخن او را گوش بدهد، نه از اینکه پدر گرچه حرفش حق است این موظف است بپذیرد. خوب از کجا بفهمد که حرفش حق است؟ مگر اینکه در تقلید او تحقیق کند ببیند که این پدر حرفی جز حق نمیزند، تا مطلب برای او مستدل و مبرهن نشود نمیگوید. غرض آن است که این آیه مفهومی ندارد که دلالت کند تقلید مطلقا در اصول دین در صورتی که حق باشد رواست، بلکه تقلید باید به تحقیق استناد پیدا کند. فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا، یعنی پدر و مادر گرچه هم مشکن در مسائل دنیایی باید مصاحبت معروف داشته باشید، یعنی در کارهایی که به دنیا برمیگردد نه کارهایی که به دین یا آخرت برمیگردد، نسبت به اینها باید مصاحبت معروف داشته باشید. پدر و مادر اگرچه هم مشرک باشند، فرزند موظف است که نیازمندی های اینها و حوائج دنیایی اینها را برطرف کند، با اونها مصاحبت معروف داشته باشد، چون این جزء حقوق بین المللی اسلام است، حقوق انسانی اسلام است، نه حقوق اسلامی اسلام. این نظیر نماز نیست که در یه محدوده خاص باشد، نظیر روزه نیست و امثال ذلک. بعضی از احکام است که چه نسبت به مسلمان چه نسبت به کافر انسان باید رعایت کند، یکی احترام پدر مادر است، یکی ادای امانت است، یکی وفای به عهد است و مانند آن. والحمد لله رب العالمین.